4 بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا در ادامه خواهید بود. امیدوارم هر کجا که هستید و رادیو فردا رو انتخاب کردید و در فهرست شنیداری خودتون قرار دادید، در این لحظه لحظات خوبی رو سپری کرده باشید و همراه من و همکارانم باشید، شنونده آخرین خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌ها در این پنج شنبه‌ای که برای اونهایی که در ایران شنونده ما هستند به هر حال یک روز تعطیل آغاز شده یا نوید یک روز تعطیل رو میده. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این سومین روز از شهریور ماه و اولین پنج شنبه شهریور ماه. پیش از هر چیز از شما دعوت میکنم که شنونده آخرین و تازه ترین خبرها باشید با جمشید زند این بار.
با سلام. در حالی که گمان زنی ها درباره سرانجام مذاکرات احیای برجام ادامه دارد، بنی گانتس وزیر خارجه اسرائیل برای دیدار با مقام های دولت آمریکا روز پنج شنبه راهی واشنگتن شد. آقای گانتس پس از دبیر شورای امنیت مصر اسرائیل دومین مقام این کشور است که طی مدت یک هفته به آمریکا می رود. بنی گانتس پیش از ترک اسرائیل در پیامی توییتری نوشت: توافقی که توانایی های هسته‌ای ایران را سالها به عقب باز نگرداند و فعالیت هسته‌ای ایران را برای سالها محدود نکند به امنیت منطقه و جهان آسیب می رساند. آمریکا روز چهارشنبه پاسخ خود به پیشنهاد ایران درباره متن اتحادیه اروپا را به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ارائه داد و ایران پس از دریافت این پاسخ بررسی آن را آغاز کرد. اسرائیل مخالف احیای برجام است و در روزهای اخیر به تلاش‌هایش برای متقاعد کردن آمریکا برای مخالفت با خواسته‌های ایران برای احیای برجام افزوده است. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست خبر داده است که روسیه استفاده از پهپادهای تهاجمی دریافتی از ایران را در جنگ اوکراین آغاز کرده است. این روزنامه به نقل از مقامات اطلاعاتی غربی نوشت: در حالی که ذخیره جنگ افزار روسیه پس از 6 ماه جنگ رو به پایان بوده، تحویل صدها پهپاد انتحاری ایرانی به روسیه آغاز شده است. جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید 5 هفته پیش گفته بود که ایران آماده شده تا چند صد پهپاد از جمله با قابلیت حمل تسلیحات را در اختیار روسیه قرار دهد. پس از آن اظهارات، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در گفتگوی با همتای اوکراینیش اظهارات مقامات آمریکا در این زمینه را نادرست دانسته بود. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز چهارشنبه اعلام کرد حملات هوایی ارتش آمریکا در شرق سوریه پیامی به جمهوری اسلامی و شبه نظامیان مورد حمایت تهران بود که در یک سال اخیر چندین بار نیروهای آمریکایی را هدف قرار دادند. کالین کال، معاون سیاسی وزیر دفاع آمریکا، به خبرنگاران گفت این حملات نشان داد که ایالات متحده در دفاع از خود در برابر تهاجم ایران و نیروهای مورد حمایتش تردید نخواهد کرد. ناصر کنانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز چهارشنبه هر گونه ارتباط با سایت‌های مورد هدف آمریکا در سوریه را رد کرد. به گفته فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام، ساعتی پس از حملات ایالات متحده، دو مکان استقرار نظامیان آمریکایی در شمال شرق سوریه در نزدیکی روستای گرین و میدان گازی کانکو در دیرالزور مورد اصابت موشک قرار گرفت و در اثر آن 3 سرباز آمریکایی دچار جراحاتی سطحی شدند. به گفته مقامات آمریکایی در حملات چهارشنبه آمریکا تعدادی از شبه نظامیان مورد حمایت ایران کشته شدند. و ساکنان شهر همدان شامگاه چهارشنبه برای دومین شب متوالی به بی‌آبی و قطع آب آشامیدنی در این شهر اعتراض کردند. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد شماری از شهروندان با برگزاری تجمعات اعتراضی در خیابان‌های همدان علیه مسئولان دولتی و حکومت شعار دادند. در تجمعات اعتراضی شعار مسئول بیکفایت، خجالت خجالت و چند شعار دیگر ضد حکومتی به گوش می‌رسید.
تازه ترین خبرها بود که شنیدید و اما در ادامه آنچه که بر میز تحریریه رادیو فردا قرار گرفته روش کار شده و شما شنوندش خواهید بود و در جریان نظرات تحلیلگران در ادامه قرار خواهید گرفت. احیای برجام، صدای گام‌های نزدیک به توافق. اما لس آنجلس تایمز میگوید پاسخ برجامی آمریکا هم دارای شرط و شروط هاییست. در این باره نظر تحلیلی مهران مصطفوی رو خواهید شنید. در شرایطی که احیای برجام همچنان محور توجه هست، امتداد درگیری‌های آمریکا و ایران در زمین سوریه رو شاهد بودیم. نظر تحلیلی همن سیدی رو خواهیم داشت. و برای شما خواهیم گفت که گوگل تایید کرده هکرهای وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محتوای ایمیل کاربران در ایران رو سرقت می کنند. در این باره از ممدو بابایی خواهید شنید. و همچنین در پایان وکیل سپیده رشنو، حال سپیده مساعد است اما خانوادهش به شدت تحت فشار هستند. نگاهی در یک گزارش به این موضوع از فرشته قاضی. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در ایستگاه اول به سراغ برجام بریم. همونطور که در خبرها هم شنیدید، به هر حال مقام‌های آمریکایی اعلام می‌کنند که گام‌های رسیدن به یک توافق نزدیک شده. اما در حین صحبت از این ماجرا که بارها به هر حال مخاطبان رادیو فردا همین پرسش رو مطرح کردند که تکرار این حرف به چه معناست، لس آنجلس تایمز شاید تنها روزنامه‌ای بود که به نقل از یکی از افراد نزدیک به مذاکرات که نامش رو نگفته اعلام کرد که پاسخ برجامی آمریکا هم شرط و شروطی رو با خودش داره و این شرط و شروط موجب خواهد شد که بار دیگه پاسخهای مکرری رو شاهد باشیم و رفت و آمد متنها و اینکه به هر حال در جایی باید این متنها تغییراتی رو هم به خودش ببینه. این مسئله رو در میون گذاشتم با مهران مصطفوی، استاد فیزیک دانشگاه پاریس جنوبی.
برای درک مسئله باید بدونیم که اولا اروپا شدیداً نیاز به احیای برجام داره به خاطر مسائل انرژتیکی که بعد از جنگ در اوکراین پیش اومده براش. به خاطر این تلاش زیادی میکنه که این مسئله حل بشه. اما هم ایران و هم امریکا هر دو در حال ساختن دکوری هستند برای اینکه این توافق رو در داخل کشورشون قابل قبول نشون بدند. به خاطر اینکه هم در امریکا هم در جمهوری اسلامی مخالفان جدی برجام وجود داره، فعالیت میکنن، تلاش میکنن که این برجام احیا نشود. به عنوان مثال حمله ای که امریکا به سوریه کرده، به نیروهای طرف ایرانی در سوریه کرده، یکی از عملهای دکورسازی است و هر کدوم از اینها اظهار میکنن که امتیازاتی رو گرفته. جمهوری اسلامی میخواد بگه که نسبت به توافق قبلی امتیازات جدیدی گرفته و آمریکا میخواد بگه که امتیازی به جمهوری اسلامی نداده. به خاطر این هستش که با اینکه جمهوری اسلامی از بخشی از خواسته هاش مثل کنار گذاشتن سپاه پاسداران از لیست
از فهرست گروه های تروریستی
دیگه نمیخواد این مسئله رو، اما با درخواست های دیگه ما مواجه میشیم. جمهوری اسلامی به نظر میرسه که درخواست کرده برخلاف خود برجام که میزان غنی‌سازیش از آنچه که در برجام هست یا میزان استفاده از سانتریفوژهای که در برجام محدود شده به نسل یک اینها تغییر بکنه.
جدا از این، آخه یک نکته هم یان دیدم که بهش اشاره میشه که بخشی از اون چیزی که در پاسخ برجامی آمریکا معطوف میشه به مسائل اقتصادی برجام، مسئله تحریم ها، نکته‌ای که جمهوری اسلامی بسیار دنبالش است. درباره مسئله تحریم ها اصولاً گره کار میتونه کجا باشه؟ یعنی کجاست که آیا فقط صرفاً تضمینه که مشکل جمهوری اسلامیه؟ و از طرفی این رو هم نباید نادیده گرفت که الان خبرگزاری های رسمی داخل ایران که دولتی هم هستند به شکل دیگری به نوعی دارن مسئله رو جور دیگه‌ای بیان میکنن برای مخاطبان داخل ایران، یا دارن موضوع رو به نوعی، حالا نمیدونم این اصطلاح درست باشه، داخل کوتیشن بگیم، به فروش میرسونن به مخاطبانشون.
اینها مشغول این کار هستن، ولی چیزی که درباره شرکت ها و مسائل اقتصادی اهمیت داره این که جمهوری اسلامی از شکاف میخواد، از یک شکاف بین اروپا و آمریکا استفاده بکنه. میدونیم که اروپایی‌ها شرکت‌هاشون اگر آمریکا از برجام دوباره بیاد بیرون یا تغییراتی در آمریکا حاصل بشه، شرکت‌ها مورد تحریم قرار می‌گیرن و جمهوری اسلامی تقاضا کرده یک چیزی، ما عددش رو درست نمی‌دونیم، بین یک سال تا پنج سال از تحریم‌ها اینها معاف باشن. مسلماً اروپایی‌ها این رو قبول دارن، برای اینکه این قوانین بیرون از سرزمینی آمریکا، قوه قضایی آمریکا، برای اروپایی‌ها قابل تحمل نیست. حالا چه جوابی آمریکا به این درخواست داده که حداقل شرکت‌های اروپایی بتونن ادامه بدن؟ ما اطلاعی از این نداریم.
این همون چیزی هست که آقای بورل میگه که بعد از تابستون امکان داره شرایط تغییر کنه و خیلی مایله که تا قبل از پایان تابستون به هر حال تکلیف برجام روشن بشه.
بله دقیقاً همونه. و در ضمن آقای یک چیز دیگه هم گفته که معقول هستن درخواست‌های جمهوری اسلامی. من هم فکر کنم ایشون اشارهشون به معقول بودن به خواست به تضمین‌های اقتصادی برای شرکت‌های فعالیت شرکت‌های اروپایی در ایران هست.
مهران مصطفوی بود، استاد فیزیک دانشگاه پاریس جنوبی، و نگاهی به برجام و آنچه که به هر حال پاسخ برجامی آمریکا نامیده میشه و از طرفی همچنان باید منتظر بود تا ببینیم که واکنش مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی چیست به این پاسخ، با توجه به اینکه ما جزئیاتی هم از این پاسخ در دست نداریم. یعنی نه تنها رادیو فردا، دیگر رسانه هم جزئیات این پاسخ رو در جریانش هنوز قرار نگرفتند. اما در کنار برجام، وقتی نگاه می‌کنیم به اینکه ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در پیچی قرار گرفتند که باید تکلیف برجام رو روشن کنند، شاهد این بودیم که درگیری‌های میان آمریکا و ایران در زمین سوریه رخ داد و حملاتی رو شاهد بودیم. ارتش آمریکا برای دومین بار به شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در سوریه حمله کرد. این دومین حمله نیروهای آمریکایی طی 24 ساعت گذشته است و در جواب به حمله‌ای بوده که به صورت راکتی به محل استقرار نیروهای آمریکایی انجام گرفته بود که 3 تن از نظامیان آمریکایی هم در این دو حمله راکتی جداگانه میتونیم بگیم که زخمی شدند. گفتگو رو داشتم در این باره با همن سیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه در لندن.
به نظر من این یکی از تلاش‌های جمهوری اسلامی بود که به موازات مذاکرات بتونه از این ابزار و توانایی خودش استفاده کنه برای امتیاز گرفتن، ولی تصور میکنم که نتیجه مطلوب رو به دست نیاورده. حدود یک ماه پیش گزارش شد که کارشناسای از حزب‌الله لبنان بر آموزش پهپادهای ایرانی به فاطمیون به سوریه رفتن. شما بارها بوده که جمهوری اسلامی در حین مذاکرات اقداماتی رو به موازات انجام داده برای این که بگه که در ازای دستاوردی در مذاکرات میتونه از این توانایی خودی صرف نظر کنه. یادآوری توانایی جمهوری اسلامی در سوریه و ضربه پذیری نیروهای آمریکا از منظر جمهوری اسلامی یکی از این توانایی ها بود که میتونست ابزاری برای شانه زنی باشه، اما برخورد متقابل آمریکا و پاسخ تقریبا میشه گفت غیر مطلوب جمهوری اسلامی که آمریکا داده، تصور میکنم که میتونیم بگیم که این سیاست جمهوری اسلامی این محاسبش درست از آب در نیومده.
ولی اگر در نظر بگیریم، این باید پاسخی باشه به حمله ای که پیشتر شده بود به مواضع ایالات متحده آمریکا، و از طرفی وقتی میایم نگاه میکنیم حمله ای که سه شنبه صورت گرفت و الان دومین حمله ایالات متحده آمریکا در پاسخ به حمله ای که جمهوری اسلامی ایران داشته، اینطور به نظر میرسه که این بار خب آمریکایی ها پیش قدم شدن، اون هم در شرایطی که میدونیم احیای برجام به بند موی وابسته است. در این شرایط طرف آمریکایی چرا چون این اقدامی رو میکنه وقتی که به هر حال همه چیز الان دست به دست هم داده تا پیچیدگی هایی رو پدید بیاره؟
بله، میشه گفت که 9 روز فاصله بود بین حمله 15 آگوست نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی به آمریکایی ها و متقابلا اقدام متقابل آمریکا. عرضم کردم که از یک ماه پیش گزارشاتی در این زمینه وجود داشت. به نظر من آمریکا محاسباتش بر این اساس بوده که همزمان با پاسخ دادن به پیشنهادات و مطالبات برجامی جمهوری اسلامی این اقدام متقابل رو انجام بده که بدونه که حتی در صورت رسیدن به یک توافق برجامی مسئله برنامه منطقه‌ای جمهوری اسلامی، برنامه موشکی جمهوری اسلامی، حضور جمهوری اسلامی و متحدینش در سوریه در جای دیگر کماکان سر جای خودش خواهد بود. و نکته ای هم که به نظر من روزنامه کیهان امروز به درستی بهش اشاره کرده، ماندن سپاه پاسداران در لیست ترور، اقدامی که جمهوری اسلامی از این خواسته خروج عقب نشینی کرده، به این معناست که این گونه اقدام ها موجه خواهد بود در آینده. حتی در صورت تحقق برجام هم آمریکا هر بار تشخیص بده بدون اعلان جنگ، بدون تذکر قبلی، میتونه به نیروهای سپاه پاسداران و متحدینش حمله کنه. این پیغامی بود که به نظر من آمریکا خواست به مقامات جمهوری اسلامی برسونه.
بله، همن سیدی بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن، که در خصوص حمله دوباره ارتش آمریکا به شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در سوریه میگفت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما در ادامه بپردازیم به یک موضوع دیگه که میتونه موضوعی حیاتی باشه برای شنونده های ما که در داخل ایران زندگی میکنن و زندگی به هر حال مجازی بخشی از زندگی حقیقی امروز ماست. گوگل تایید کرده هکرهای وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محتوای ایمیل کاربران در ایران رو سرقت میکنند. در میون استفاده از بدافزار هایپر اسکریپت مورد توجه قرار گرفته و بر روی اون تاکید شده. همراه هستیم در اینجا با ممدو بابایی، کارشناس امنیت سایبری در هلند، تا به این موضوع یک نگاهی بکنیم. آقای بابایی، سوال اساسی شاید همین باشه که اصلا اول از بدافزار هایپر اسکریپت چه میدونیم؟
بله، از شبت که بعد طبق گزارشی که در وبلاگ گوگل منتشر شده دیروز، تیم آنالیز خطر گوگل این اطلاعات رو افشا کرده و اطلاعاتی افشا کرده گویا این بدافزار از سال 2020 توسط سپاه پاسداران استفاده شده و به شکل خیلی فعالانه توسط تیمی به نام چارمینگ کیتن که در واقع وابسته به سپاه پاسداران هست به شکل خیلی فعالانه توسعه داده میشه و این ابزار ابزاری هستش که برای جاسوسی از کاربران و سرقت محتوای ایمیل کاربران از سرویس های جیمیل، یاهو و اوتلوک استفاده میشه. اولین بار همین تیم در سال 2021 متوجه این موضوع شد.
میشه بیشتر بریم داخلش که حالا با توجه به بدافزارهای مشابهی که وجود داره مثل همین هایپر اسکریپت، این به چه صورت فعالیت میکنه؟ چه جوری اصلا میتونن دسترسی پیدا کنن به محتوای ایمیل؟ اون هم حتی اشاره میشه، مثلا حتی به جیمیل هم اشاره شده که همه به هر حال این ذهنیت رو دارن که جیمیل یکی از میشه گفت ایمن ترین راه های ارتباطی یا ایمیل هایی که میشه بهش این اعتبار رو داد.
بله، از شما که در واقع نرم افزار هایپر اسکریپت که برای سرقت اطلاعات از کاربران سرویس های جیمیل، یاهو و اوتلوک استفاده شده، چیزی که تیم گوگل بهش اشاره کرده اینه که این نرم افزار به خاطر پیچیدگی فنیش مورد توجه این تیم قرار نگرفته، بلکه به خاطر مؤثر بودنش مورد توجه این تیم قرار گرفته. و نکته این هست که سرویس جیمیل، یاهو و اوتلوک. این سرویس ها از امنیت قابل قبولی برخوردار هستن، به خصوص اگر شما لاگین یا ورود دو مرحله ای رو، احراز هویت دو مرحله ای رو فعال کرده باشید. نکته ای که اینجا وجود داره، در واقع سپاه پاسداران با استفاده از این ابزار برای دسترسی به ایمیل ها بایستی اول احراز هویت رو انجام میداده، یعنی به صرف این که به اصطلاح این تیم هکری یا سپاه پاسداران آدرس ایمیل کاربری رو داشته باشن، نمیتونن اطلاعات اون به اصطلاح ایمیل رو به سرقت ببرن، بلکه بایستی به نحوی احراز هویت انجام میشده. این کار توسط به اصطلاح رسوندن نرم افزار هایپر اسکریپت به کاربر به سیستم قربانی انجام می شده، یعنی ابتدا به نحوی این نرم افزار رو به سیستم قربانی می رسوندن و اونجا چون در سیستم قربانی معمولا احراز هویت انجام شده، یعنی شما حتی اگر ورود دو مرحله ای رو فعال داشته باشید، اما اگر سشنتون رو یا اون نشستی که با گوگل دارید رو داخل مرورگرتون سیو کرده باشید، چون گوگل از شما میپرسه میگه که میخواید به اصطلاح سشن رو سیو کنم یا نه، پس از اون دیگه معمولا حتی احراز هویت دو مرحله ای رو انجام نمیده. کاری که نرم افزار هایپر اسکیپ انجام میداده، به اصطلاح میومده سشن رو از مرورگر شما توسط کوکی ها، کوکی تکنولوژی هست که مرورگر توسط اون اطلاعات رو سایت ها داخل مرورگر ذخیره میکنن، کوکی رو به سرقت میبرده، سپس اون کوکی رو وارد یه مرورگر درونی که داخل خود نرم افزار هایپر اسکیپ هست وارد میکردن و اینطوری گوگل فکر میکرده که شما الان در واقع واجد شرایط هستین، چون احراز هویت انجام شده و اجازه دسترسی به این باکس رو میداده. و پس از اون توسط تکنیکی به نام اسکریپینگ که یه تکنیک هست برای اوتومیشن یا اوتوماسیون سایت ها انجام میشه، این نرم افزار میتونسته زبان رو به اصطلاح اول بیاد یه مرورگر قدیمی مثل آی ای رو جلب کنه، یعنی بهش میگن تکنیکی هستش به نام یوزر ایجنت اسپوفینگ، و توسط اون گوگل رو مجبور میکرده که صفحه بیسیک HTML یا اون حالت حداقل بیسیک گوگل رو نشون بده، و پس از اون میومده زبان رو به انگلیسی تغییر میداده، دیتای ایمیل رو دانلود میکرده و بعد ایمیل ها رو مجددا به حالت نخوانده شده برمیگردونده و زبان رو برمیگردونه به زبان اولیه کاربر، و حتی ایمیل های هشدار گوگل یا یاهو یا مایکروسافت کاربران رو که دسترسی غیر مجازی ممکنه صورت گرفته باشه و اکانت شما رو پاک میکرده.
خیلی کوتاه میخوام به این جواب بدین، آیا گوگل تلاشی داره برای اینکه بتونه امنیت به هر حال ایمیل های خودش یا پیام رسان های خودش رو بالاتر ببره در برابر چنین اقداماتی که صورت میگیره از سمت به هر حال هکرها و بدافزارهای این چنین؟
بله، گوگل اعلام کرده که فکر میکنم حدود 20 کاربر در واقع هدف این بدافزار بودن داخل ایران. اولین کاری که کردن به این کاربران اطلاع دادن به تمامی این کاربران در کوتاه‌ترین زمان ممکن، و قطعا راهکارهایی مثل همین ورود دو مرحله‌ای و سیو نکردن، یعنی ذخیره نکردن به اصطلاح اون سشن یا نشست شما با گوگل میتونه موثر باشه در این قضیه. و خب تکنیکی که استفاده شده به این دلیل موثره که کاری از گوگل ساخته نیست، شما اون سشن، یعنی باید امنیت توسط کاربر رعایت بشه، اون سشن داخل کامپیوتر سیو شده و گوگل به هیچ وجه نمیتونه تشخیص بده که یه نرم افزار داره این دیتا رو دانلود میکنه یا یه کاربر داره با اون اکانت ایمیل به قولی اینتراکشن میکنه.
سپاسگزارم ممدو بابایی، کارشناس امنیت سایبری در هلند، و نگاهی به هک شدن ایمیل ها و توصیه هایی که گوگل کرده در این باره. همچنان با شما همراه هستیم، بگذارید بریم سراغ سپیده رشنو، نام آشنایی که این روزها در فضای مجازی بیش از هر زمان دیگه دربارش صحبت میشه، دختری که به واسطه اعتراضش به حجاب اجباری همکنون در زندان به سر میبره. وکیل خانم رشنو گفته که حال سپیده مساعده، اما خب خانواده خانم رشنو به شدت تحت فشار هستند. گزارشی داریم از فرشته قاضی در این باره.
نعیم رضا نظامی چهارمحالی که از 3 مرداد وکالت سپیده رشنو را بر عهده دارد، خواستار آزادی موکلش شده و به روزنامه شرق گفته است که پدر، مادر، برادر و خواهر سپیده رشنو به شدت تحت فشار هستند و بیرون آمدن سپیده باعث می شود این فشار اندکی کاهش یابد. سامان رشنو، برادر سپیده رشنو، هم به روزنامه شرق گفته است که خانواده او فقط می خواهند که سپیده هر چه زودتر از زندان بیرون بیاید و در کنار خانواده‌اش باشد تا آنها هم کمی به آرامش برسند. سپیده رشنو 28 ساله روز 25 خرداد پس از انتشار ویدیویی از درگیری او با زن جوان دیگری در اتوبوس بر سر حجاب اجباری بازداشت شد. در آن ویدیو زن مدافع حجاب اجباری تهدید می‌کرد که فیلم این درگیری را به سپاه پاسداران می‌دهد. منصوره شجاعی، فعال حقوق زنان ساکن هلند، به رادیو فردا می‌گوید:
یک دختر جسور بیگناهی که صبح از خونش خارج شده اومده بره سر کار، تو اتوبوس یک آدم فضول جاسوسی او رو تهدید کرده که اگر که حجابتو درست نکنی عکستو میگیرم میدم به سپاه، و اون در جواب این تهدید از حق خودش دفاع کرده، منتها اون آدم یعنی اون جاسوس جایزه میگیره، ترفیع میگیره، اما این دختر گم میشه. سپیده رشنو گم شده، کتک خورده، خون رو خون ریزی افتاده، رفتن بیمارستان.
8 مرداد ماه ویدیویی از اعترافات اجباری سپیده رشنو در برنامه 23 صدا و سیما به نمایش درآمد که نشانه هایی از آثار آسیب دیدگی روی چهره خانم رشنو را نشان می دهد. مهدیه گلرو، فعال سیاسی، به رادیو فردا می گوید:
این بحث صورت کبود و خشونتی که اعمال شده بود در مراحل بازجویی یا در انفرادی یا هر زندان دیگه امنیتی در مورد سپیده، جمهوری اسلامی می تونست مثل بارها و بارها که پیش از این گذاشته بود یک فاصله زمانی از شکنجه بگذره و بعد اعتراف تلویزیونی بگیره، یا با گریم اون صورت رو تغییر بده. معمولا لباس‌های بسیار خوب با رنگ‌های خوب تن کسی که می‌خوان ازش اعتراف اجباری بکنن می‌پوشونن که این تأثیر رو توی فرد مقابل تلویزیون بده که این خودش خواسته که این اعترافات رو بده. اما این بار عمدن جمهوری اسلامی می‌خواد نشون بده که ما فرد مخالفمون رو به حدی می‌رسونیم که مجبورش می‌کنیم با چنین صورت کبودی بیاد بشینه و اعتراف بکنه که نمی‌تونه کاری بر علیه ما بکنه. هدف جمهوری اسلامی ایجاد ترس بود.
خبرگزاری ایسنا 29 مرداد به نقل از ایمان افشاری، رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب در تهران، اتهامات منصوب به خانم رشنو را اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق ارتباط با افراد خارج نشین و فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی و تشویق مردم به فساد و فحشا اعلام کرد. به گفته سامان رشنو، وکیل سپیده رشنو، روز 31 مرداد پرونده او را مطالعه و 1 شهریور با او در زندان اوین ملاقات کرده است. محمود امیری، مقدم از سازمان حقوق بشر ایران، به رادیو فردا میگوید:
اتهامی که علیه خانم رشنو مطرح شده در واقع همون اتهامات تکراری است که در خیلی از پرونده اجباری ما قبلا دیدیم. این اتهامات شامل تشویق مردم به فساد و فحشا میشه، خب سنگین ترین اتهامه، و بعد اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت کشور. و خب ببینید، کاری که در عمل انجام شده اینه که ایشون روسریشون رو برداشتن و بعد که برخورد حالا لفظی که بعد هم فیزیکی شده در پاسخ به یک خانم دیگه، این خب در واقع هیچ عمل مجرمانه‌ای نیست، ولی ما میدونیم در جمهوری اسلامی ما یک سیستم قضایی مستقل و عادل نداریم و این احکام احکام سیاسی است با هدف ایجاد ارعاب و در واقع به قول خودشون اینکه درس عبرتی بشه به اینکه افراد دیگه این کارو تکرار نکنند.
پخش اعترافات اجباری سپیده رشنو از صدا و سیما با آثار آسیب دیدگی، بیخبری از وضعیت او و انتساب اتهام‌های امنیتی بر نگرانی‌ها درباره این شهروند معترض به حجاب اجباری دامن زده است. تعدادی از فعالان زن در تهران با در دست داشتن پلاکارد سپیده رشنو کجاست خواهان مشخص شدن وضعیت این زن مخالف حجاب اجباری شده بودند و جمعی از کاربران شبکه‌های اجتماعی هم در کارزاری با هشتگ سپیده کجاست به ادامه بازداشت و بیخبری از او اعتراض کرده بودند. فعالان حقوق زنان در خارج از کشور هم ویدیویی در حمایت از سپیده رشنو منتشر کردند.
ای آبر قریب، ای روشن قمیم، هرگز گمان مبر که سپیدی صبح تو با حربه های کهنه اینان کدر شود.
نعیم رضا نظامی وکیل سپیده رشنو به روزنامه شرق گفته است که حال خانم رشنو مساعد است و سامان رشنو هم درباره دلیل سکوت خانواده اش در مدت بازداشت خواهرش گفته است که نمی‌خواستند تنش‌ها افزایش یابد. تا کنون زمان برگزاری دادگاه سپیده رشنو اعلام نشده است.
گزارش رو شنیدید از فرشته قاضی در ارتباط با وضعیت سپیده رشنو. اگر نظری در این باره دارید حتما با ما در میون بگذارید. فرصت زیادی باقی نموند تا پیام‌های شما رو هم بشنویم. امیدوارم که این فرصت دست بده و در مجله شامگاهی در ساعت 7 شب به وقت ایران هم نظرات شما رو با هم بشنویم، هم مطالب متنوع‌تر رو. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید با این مجله خبری.